ساعت 19 اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
الله اکبر، لا اله الا الله، نه شرقی نه غربی، جمهوری اسلامی.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. سلام و شب بخیر عرض می کنم حضور شما همیهنان گرامی و ارجمند. اسماعیلی هستم و به اتفاق همکارانم با مجموعه خبری جهان اسلام از شبکه معارف صدای جمهوری اسلام ایران در خدمت شما هستیم و در آغاز این بخش خبری شب شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها را به حضورتان تسلیت و تعزیت عرض می کنم. رهبر معظم انقلاب اسلامی با ابراز تأسف عمیق از کشتار مردم بیگناه در حوادث تروریستی اخیر افغانستان گفتند هدف امریکا از انتقال تروریست های داعش به افغانستان موجه کردن ادامه حضور خود در منطقه و ایجاد امنیت برای رژیم صهیونیستی است. حضرت آیت الله خامنه ای صبح امروز در ابتدای جلسه درس خارج فقه با اشاره به امضای داعش بر ترور صدها نفر از مردم در حوادث ماه‌های اخیر افغانستان افزودند:
همون دست‌هایی که داعش را به وجود آوردند، چه در عراق چه در سوریه، و اون جنایات را به وسیله داعش مرتکب شدند و داعش رو ابزاری قرار دادند برای اون همه ظلم بزرگ به مردم، همونها باز دارن داعش رو منتقل میکنن به اینجا، به افغانستان میارن اینجا. اونجا شکست خوردن، میخوان اینجا دوباره شروع کنن. اینم شروعشونه که از حدود یک ماه یا 40 روز قبل تقریبا به این طرف این همه کشتار اونجا انجام دادن.
رهبر انقلاب اسلامی افزودند برای تروریست های مورد حمایت امریکا شیعه و سنی فرق نمی کند و مردم غیر نظامی هم از شیعه و سنی هدف آنها هستند. ایشان مشغول سازی ملت های منطقه به خود را سیاست درجه اول امریکایی ها دانستند و گفتند
اونچه که برای سیاست امریکا امروز در این منطقه در درجه اول است این است که این منطقه روی آرامش نبینه، به خودشون مشغول باشن دولت‌ها و ملت‌های این منطقه تا به فکر معارضه با عامل خبیث استکبار یعنی صهیونیسم در این منطقه نیفتن.
حضرت آیت الله خامنه ای هدف بعدی امریکا از ایجاد ناامنی را موجه کردن حضور خود در منطقه بیان کردند و افزودند امریکایی ها خود عامل اصلی ناامنی در افغانستان هستند و کشتارهایی که به اسم مذهب در این منطقه از حدود 20 سال قبل انجام گرفت مستقیم یا غیر مستقیم به وسیله عوامل امریکا بود. ایشان خاطر نشان کردند امریکایی ها اکنون نیز به دنبال آن هستند که با ایجاد ناامنی حضور خود را تأمین کنند و اهداف سیاسی و اقتصادیشان را پیش ببرند. رهبر انقلاب اسلامی گفتند لعنت خدا بر استکبار و عوامل آن و بر رژیم خبیث و جنایتکار صهیونیستی و امریکا که این گونه مسلمانان را نابود می کنند. ادامه خبرها. در حالی که امریکا مدعی مبارزه با گروه تروریستی داعش در افغانستان است، اما شواهد نشان می دهد که ایالات متحده در پشت پرده به حمایت همه جانبه از این گروه تروریستی در افغانستان می پردازد. گزارش همکارم آقای رکنی.
روزی که سردار قاسم سلیمانی خبر پایان سیطره داعش بر عراق و سوریه را اعلام کرد، رهبر انقلاب در بخشی از پاسخ خود به سردار سلیمانی بر ضرورت حفظ هوشیاری و انگیزه تأکید و خاطر نشان کردند آنهایی که با سرمایه گذاریشان این توطئه های شوم را تدارک دیده بودند آرام نخواهند نشست و سعی خواهند کرد آن را در بخشی دیگر از این منطقه و یا به شکلی دیگر دوباره به جریان بیافکنند. از همان زمان اخباری بر این دلالت داشت که آمریکا در حال انتقال پسمانده های داعش به افغانستان است. آقای وقاری، کارشناس مسائل سیاسی افغانستان:
امریکا سعی داره که ضمن ساماندهی مجدد گروه تروریستی داعش در افغانستان به گونه‌ای خلافت خراسان این گروه رو هم احیا بکنه. خب این برای امریکایی ها چند هدف داره، یکی اینکه کشورهای منطقه رو به شدت نگران اوضاع تحولات آتی میکنن، دومی که امریکایی ها از گروه های تروریستی همواره به عنوان یک ابزاری برای اعمال سیاست های خودشون استفاده کردن، و سومی که گروه تروریستی داعش به خاطر اون رعب وحشتی که همواره در عراق و سوریه ایجاد کرده، به خاطر اون کشتارهای فجیعش، به هر حال حضورش در افغانستان میتونه یک رعب وحشت هم در منطقه ایجاد بکنه. به همین جهت هستش که امریکایی ها سعی میکنن که از این گروه تروریستی در افغانستان استفاده بکنن.
یکی از سیاست های مورد حمایت آمریکا در منطقه شیوع افراطی گری است، موضوعی که با وجود گروهک طالبان در افغانستان شرایطی مهیاتر در این کشور فراهم کرده است.
در افغانستان این شرایط بسیار مهیا هست و امریکا سعی میکنه که با ساماندهی مجدد گروه تروریستی داعش در مناطق مختلف افغانستان نیروها رو به خارج از مرزهای افغانستان ترانزیت بکنه و تا مرزهای چین رو هم به هر حال اینها درنوردن و تهدیدی بالقوه و بالفعل برای کشورهای منطقه باشن.
ادامه ی حضور آمریکایی ها در افغانستان با توجیه مبارزه با تروریسم است، تروریسمی که ساخته خود آمریکایی هاست و اکنون برای حضور اشغالگران آمریکایی در افغانستان به یک بهانه تبدیل شده است.
همچنان خبرهای جهان اسلام را از رادیو معارف می شنوید. با گذشت یک روز پس از تایید حکم لغو تابعیت رهبری معنوی انقلاب بحرین، نیروهای امنیتی این کشور محاصره منزل آیت الله شیخ عیسی قاسم در منطقه الدراز را تشدید کردند. نیروهای امنیتی بحرین با تشدید محاصره منزل آیت الله عیسی قاسم در منطقه الدراز، حکم دیوان عالی بحرین را که دیروز صادر شده به وی تحویل دادند. این حکم ظالمانه شامل حکم حبس تعلیقی یک ساله، جریمه نقدی، مصادره اموال و تایید حکم سلب تابعیت آیت الله شیخ عیسی قاسم است. دولت بحرین از خرداد سال 95 آیت الله عیسی قاسم رهبر معنوی انقلاب این کشور را به اتهام جمع‌آوری اموال خمس سلب تابعیت کرده و منزل وی در منطقه الدراز را به محاصره درآورده است. در همین حال رژیم آل خلیفه بحرین پس از تایید حکم سلب تابعیت دو شهروند این کشور، آنها را به خارج از بحرین تبعید کرد. ابراهیم و اسماعیل درویش پس از تایید حکمشان در دادگاه بحرین به عراق تبعید شدند. بر اساس این گزارش پیشتر دادگاه تجدید نظر بحرین حکم سلب تابعیت، پرداخت غرامت به مبلغ 100 دینار و اخراج 100 تن از شهروندان این کشور را تایید کرده بود. بحرین از سال 2011 میلادی تا کنون با بحران نارضایتی‌های عمومی ناشی از سیاست‌های ظالمانه رژیم آل خلیفه مواجه است. پس از ماها بحث و رایزنی، کنگره گفتگوی ملی سوریه با حضور طرف‌های مختلف سوری با تأخیری 2 ساعته امروز در شهر سوچی روسیه آغاز به کار کرد. این نشست با حضور هیئت‌های سیاسی ایران، روسیه و ترکیه به عنوان 3 کشور مبتکر و نیز هیئت سازمان ملل به سرپرستی استفان دی مستورا برگزار می‌شود. بیش از 1600 نفر از نمایندگان گروه‌های مختلف سوری شامل معارضان مسلح، کردها، اعراب و دیگر قومیت‌های سوری هم از روز گذشته وارد سوچی شدند. در همین حال بنابر اعلام خبرگزاری اسپوتنیک، سخنگوی معارضان مسلح مدعی شد که طرف روسی خواسته های هیئت معارضان را به نحو کامل برآورده نکرده، به همین دلیل آنها تصمیم به شرکت نکردن در این کنگره گرفتند.
نشست گفتگوی ملی سوریه در شهر سوچی روسیه بالاخره با 2 ساعت تأخیر آغاز شد. کمیته سازماندهی کنگره ملی سوریه تأخیر در ورود تعدادی از میهمانان شرکت کننده را علت این تأخیر طولانی عنوان کرد. کنگره‌ای که قرار است پس از روند مذاکرات موفق آستانه آغازی جدی برای حل سیاسی بحران 7 ساله سوریه باشد.
گروهی از معارضین مسلح سوری که صبح امروز از ترکیه وارد سوچی شدند، درخواست‌های خود برای شرکت در نشست را به موقع ارسال نکرده بودند و همین هم باعث تأخیر در آغاز نشست شد.
بیش از 7 سال است که سوریه در آتش جنگ و خونریزی می سوزد. اگر سوری ها به دنبال حل سیاسی بحران هستند، این کنگره یک فرصت طلایی است.
بر اساس اعلام کمیته سازماندهی نشست، بیش از 1600 نفر از نمایندگان گروه ها، احزاب و قومیت های مختلف سوریه در این کنگره حضور دارند.
دیکتاتوری بود سازدار.
تنها راه حل بحران سوریه گفتگوی همه گروه‌های سوری است و این کنگره فرصتی کم نظیر برای حل بحران است.
یکی از مهمترین اهداف برگزاری این نشست تشکیل کمیسیونی برای تدوین متن قانون اساسی آینده سوریه است. سید علی دارابی، خبرگزاری صدا و سیما، سالن المپیک شهر سوچی.
از صحنه تحولات میدانی هم منابع سوری از موفقیت نیروهای ارتش در پاکسازی چند شهرک دیگر در حومه ادلب از لوس تروریسم تکفیری و ادامه درگیری‌ها در اطراف فرودگاه نظامی ابوظهور خبر دادند. به گفته یک منبع میدانی، هدف از عملیات ارتش آزادسازی کامل ناحیه ابوظهور است که شامل حدود 50 روستا و شهرک است و اهمیت و جایگاه مهمی برای ادامه عملیات نظامی در حومه ادلب دارند. یگان موشکی ارتش و کمیته‌های مردمی یمن وابسته به جنبش انصار الله امروز فرودگاه ملک خالد در ریاض پایتخت عربستان را با یک فروند موشک از نوع برکان 2 هدف قرار داد. این عملیات در پاسخ به جنایات روزانه سعودی‌ها در حالی انجام شد که جنگنده‌های متجاوز عربستان سعودی بخشی از استان مرزی سعده در یمن را بمباران کردند. خبر دیگر این که درگیری بین عناصر مسلح طرفدار رئیس جمهور فراری و مستعفی یمن مستقر در ریاض و عناصر مسلح وابسته به شورای انتقالی جنوب یمن تحت حمایت امارات طی 2 روز اخیر شدت گرفته است. در درگیری‌های 48 ساعت گذشته عدن واقع در جنوب یمن بیش از 36 نفر از طرفین درگیر بیش از 36 نفر از طرفین درگیر کشته و 185 نفر دیگر نیز زخمی شدند. آخرین خبرها حاکی است جدای طلبان جنوبی کنترل شهر عدن را پس از 2 روز درگیری به دست گرفته و اعضای کابینه عبدالرب منصور هادی رئیس جمهور مستعفی یمن را در داخل کاخ ریاست جمهوری محاصره کردند.
نیروهای کمربند امنیتی و اماراتی ها از شورای موسوم به شورای انتقالی جنوب حمایت می کنند. این شورا در صدد سرنگونی منصور هادی و اعلام جدایی عدن از یمن است. مقر دولت خودخوانده منصور هادی به دست نیروهای تحت حمایت امارات افتاده است.
انفجار الوضع عسکری جاء بعد بیان
اوضاع امنیتی عدن پس از آن ناآرام و وخیم شد که شورای انتقالی یک شنبه گذشته با صدور بیانیه‌ای ضمن اعلام وضعیت فوق‌العاده در عدن تلاش کرد دولت خودخوانده منصور هادی در عدن را ساقط و یک سازمان امنیتی جدید جایگزین آن کند. اما به گفته ناظران آنچه در این شهر اتفاق افتاده است بیانگر منازعه بین امارات و عربستان سعودی است. این دو کشور در صدد تسلط بر تنگه بین المللی و راهبردی باب المندب هستند.
المشاريع المختلفه هي التي ادت الى هذا الصراع
وبعيدا عن وصف ما يحدث. هرچند گفته شده که آنچه در عدن رخ داده کودتای نظامی با حمایت امارات ضد دولت خودخوانده منصور هادی است، اما بسیاری از ناظران بر این اعتقادند که همزمان با تعیین فرستاده جدید انگلیسی سازمان ملل در امور یمن، نقشه انگلیس برای جدا کردن جنوب یمن از این کشور وارد فاز اجرایی شده است.
عبدالله یوسفی، خبرگزاری صدا و سیما، صنعا.
سخنان توهین‌آمیز وزیر خارجه لبنان جبران باسیل خطاب به رئیس مجلس این کشور موجی از اعتراض‌ها را در لبنان به راه انداخته است. نبیه بری رئیس پارلمان لبنان در نخستین اظهار نظر پس از سخنان تند جبران باسیل وزیر خارجه این کشور ضد وی گفت اجازه نمی‌دهم چیزی ثبات و وحدت لبنان و لبنانی‌ها را تهدید کند.
نسنجیده گفت و شعله خشم روشن کرد.
حرف های وزیر خارجه اصلا درست نبود. علت اصلی ناآرامی ها همین صحبت های زننده بود. ما نباید آرامش کشور را به دست خودمان برهم بزنیم.
حزب الله لبنان نیز در بیانیه‌ای سخنان توهین‌آمیز وزیر خارجه این کشور و رهبر حزب مسیحی جریان ملی آزاد را محکوم کرد و آن را منافی وحدت ملی دانست.
خیشتنداری از طرف نبیه بری رئیس مجلس اوضاع رو آروم‌تر می‌کنه. در دولت باید با جبران باسیل برخورد بشه تا وحدت حفظ بشه.
برخی صاحب نظران اظهارات جبران باسیل را شوی انتخاباتی در آستانه ثبت نام کاندیداهای نمایندگی مجلس لبنان در 5 فوریه 16 بهمن ماه می‌دانند.
کلام الوزیر جبران باسیل،
حرفای جبران باسیل علاوه بر انتخابات به کشور هم لطمه زیادی وارد می‌کنه. بحران سعودی‌ها و نخست وزیری لبنان تازه تموم شده، اما توطئه‌ها علیه انتخابات ادامه داره.
علی‌رغم این اعتراض‌ها، کشور ادیان و قومیت‌ها آرام است. اما دسیسه ها در کمین این آرامشند.
کمتر از یک هفته دیگه ثبت نام کاندیداها برای انتخابات لبنان آغاز میشه و این کشور بیش از هر زمان دیگه نیازمند آرامشه. حسن عظیم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، بیروت.
تشکر میکنم از همراهی شما شنوندگان گرامی رادیو معارف با بخش خبری جهان اسلام. شبتون بخیر و خدا نگهدار. رسول الله محمد رسول الله علي ولي الله علي ولي الله علي ولي الله علي ولي الله. شب همین شما دوستان ارجمند بخیر باشه. همراه بودیم با همکارانمون از گروه خبر که در این بخش خبری تازه ترین اخبار جهان اسلام رو به اطلاعتون رسوندن. تشکر میکنیم از این دوستان. شب شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها است. به همین مناسبت همکاران ما با برنامه حبیبه کبریا از این لحظه در خدمتتون خواهند بود که این برنامه به طور زنده نیز تقدیم شما عزیزان خواهد شد. دعوت میکنم با این دوستان همراه باشید و تسلیت و تعزیت عرض میکنم خدمت همه شما شنوندگان محترم.
السلام علیک یا بنت رسول الله السلام علیک یا بنت نبی الله السلام عليك يا بنت حبيب الله
حبيبه كبريا
السلام عليك يا بنت خليل الله السلام عليك يا بنت صفي الله السلام عليك يا بنت أمين الله يا بنت رسول الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. دل قریب من از گردش زمان گرفت، به یاد قربت زهرا شبی بهانه گرفت. شبان بغض گلوگیر من کنار بقی شکست و دیده ز دل عشق دانه دانه گرفت. ز پشت پنجره ها دیدگان پر اشکم سراغ مدفن پنهان و بی نشانه گرفت. نشان شعله و درد و نوای زهرا را توان هنوز ز دیوار بام خانه گرفت. فراق فاطمه را بوتراب باور کرد، فراق فاطمه را بوتراب باور کرد. شبی که چوبه تابوت را به شانه گرفت.
دار و ندار علی کو سرتان، ای مادر سبتنگ نبی ام نبی آن، ما سین زنان قم عزمای تو هستیم، از روز ازل فاطمه جان دل به تو بستیم، ما غیر تو در روز جزایا نداریم، غیر از تو در آن عرض خریدار نداریم، غیر از تو در آن عرض خریدار نداریم، غیر از تو در آن عرض خریدار نداریم. یا فاطمه یا فاطمه یا فاطمه جانم،
شمعی که در بستر زخم‌های سر تا به پا سوسو می‌زد و پهلو به پهلو در خون می‌غلتید به خاموشی رسیده، شمعی که روشن مانده بود فقط برای نمایاندن حقیقت، فقط برای آن که خورشید خانه نشین بی کس نماند و اسلام برباد نرود. بگویید تمام خانه های زمین را سیاه پوش کنند، بگویید تمام زنان چادر به سر پشت در خانه عفت و حیا زانوی غم در بغل بگیرند و اشک بیفشانند، خبر دهید که درها و پنجره های خانه ها همه را فرو بندند و نفس در سینه هستی حبس کنند. بهار جوان چگونه یک شبه برگ ریخت و خزان شد، خورشید نورافشان چطور سر در گریبان ابرها فرو برد و دیگر نتابید. آه کسی نمیداند، کسی ندید که در خانه بهشت چطور خصمانه به هم خورد و آن حبیبه کبریا ایستاده پشت در شعله ها را در آغوش کشید و بر زمین ریخت.
یا فاطمه یا محبوبه ی حق جان نبی حضرت زهرا، تو نور دلی ذکر لبی حضرت زهرا، ما پیرو به سید علی و پیر خمینی، گریه کنه فرزند غریب تو حسینی، ای حب تو سرمایه خوشنامی و عزت، ای الگوی بیداری اسلامی امت. یا
با عرض سلام و تسلیت به شنوندگان عزیز و عرض تسلیت به محضر امام زمان جلال الله تعالی فرجه و شریف در شب شهادت جانسوز حضرت ام ابیها فاطمه زهرا سلام الله علیها، با ویژه برنامه حبیبه کبریا از رادیو معرف در خدمتون هستیم تا ساعت 21 و امیدواریم که تا پایان این ویژه برنامه ما رو همراهی بفرمایید. بخش های مختلفی رو انشاءالله تقدیمتون میکنیم. در استدیو در خدمت جناب حجت الاسلام و المسلمین داودی خواهیم بود، پژوهشگر در حوزه قرآن و حدیث و عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی. می‌خوایم صحبت بکنیم در خصوص بررسی برخی از عناصر یک حکومت دینی با محوریت خطبه فدکیه حضرت زهرا سلام الله علیها. دعوت میکنم حتما تا پایان این ویژه برنامه همراه باشید و بحث‌های این برنامه رو پیگیری بفرمایید. بخش روایی رو تقدیمتون میکنیم از شهر مقدس قم و از مشهد و رضا. انشالله گزارش تقدیم خواهیم کرد به محضر شما عزیزان. شعرخوانی یکی از شعرای جوان و ولایی رو انشالله خواهیم داشت در برنامه و تلفن ها و پیمک های شما که حاوی پیام های تسلیت شما عزیزان خواهد بود و عرض ارادت هاتون. از همین لحظه که ساعت 19:23 هست به 30553 پیامک بزنید و یا تلفن بزنید به 329-1051 و 329-1552 با پیش شماره شهر حضرت کریمه 025. اینجا رادیو معارف، ویژه برنامه حبیبه کبریا.
به نام آن که عرش پاسبان اوست، به نام عشق
به عشق او که عشق جاودانه در بهشت بیکران او. به نام آن که صاحب از زمان من کلید دار قبر بی نشان او. به نام آن که صاحب از زمان من کلید دار قبر بی نشان اوست. به نام آن که گریه های بی امان آسمان برای پیشواز فصل کوتاه خزان اوست. به نام آن کسی که در میان برگ‌های زرد میان لحظه‌های درد همیشه نام دوست بر زبان او. کسی که در حضور حضرت خدا تمام کائنات روزخانه اوست. به نام مادری که این بهار از جوانیش به زیر بار قامت کمان اوست. به نام اون که جای شعله های زل به روی درب خانه و به روی استخوان اوست. به نام اون که هستیم از آن اوست. به نام اون که هستیم از آن اوست. به نام اون که هستیم از آن اوست.
در شب شهادت جانسوز حضرت ام ابیها فاطمه زهرا سلام الله علیها خیمه عزایی در رادیو معرف درست کردیم و همه شما عزیزان هم مشارکت میکنید با پیام هاتون، با دلگفته هاتون، با عرض ارادت هاتون به ساحت نورانی اهل بیت صلوات الله علیهم اجمعین. در آستانه دهه فجر انقلاب اسلامی هستیم. یاد و خاطره بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت امام خمینی رحمت الله علیه و همه شهدای عزیز و ارزشمند انقلاب اسلامی رو گرامی می‌داریم و در همین لحظات آغازین برنامه به روح پاکشون درود و صلوات می‌فرستیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. همطور که عرض کردم می‌خوایم امشب در ویژه برنامه حبیبه کبریا در خصوص منشور ماندگار حضرت زهرا سلام الله علیها یعنی خطبه فدکی با هم صحبت بکنیم که در اون اصول اعتقادی با بیانی شیوا صحبت شده دربارش، از توحید گرفته تا نبوت و معاد، اسرار احکام، اوامر و نواهی قرآن، ذکر وضع مردم قبل از بعثت رسول اکرم و مبارزات و سختی های پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و آقا و مولا امام علی علیه السلام. اهمیت خطبه تا اونجایی هست که ائمه اطهار صلوات الله علیهم اجمعین اون رو نقل کردن و علمای دین هم بر حفظ و فراگیری اون خیلی تاکید داشتن و در طول تاریخ علمای بزرگوار اسناد و مدارک این خطبه و شرحهای از اون رو تحریر و برای جامعه مسلمین به یادگار گذاشتن. ما هم طبق وظیفه خودمون در رسانه دینی و در رادیو معارف در خدمت کارشناس محترم برنامه جناب حجت الاسلام و المسلمین استاد داوودی می‌خوایم صحبت بکنیم در خصوص این منشور ماندگار. استاد داوودی عضو محترم هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، سلام و عرض ادب. شب شهادت خانم حضرت زهرا سلام الله علیها بر شما تسلیت.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. منم خدمت شما جناب آقای حبیبی و همه شنوندگان فرهیخته رادیو معارف و به ویژه برنامه حبیبه کبریا عرض سلام دارم و شهادت بانوی دو عالم فاطمه زهرا سلام الله علیها رو هم خدمت همه شنوندگان عزیز تسلیت و تعزیت میگویم.
درود بر شما. من فکر کنم جناب استاد بهترین آغاز میتونه در واقع نگاهی اجمالی به خطبه فدکیه باشه و از یان شنوندهی که خب خیلی اهل مطالعه هستن و خلاصه سر رشته رو که به دست بیارن انشالله خودشون دنبال تتبع هستن، دنبال تحقیق هستن و دنبال مطالعه هستن و انشالله خودشون به طور کامل و مفصل خطبه فدکیه رو انشالله دنبال مطالعش خواهند بود. یه شرح اجمالی و نگاه اجمالی رو از زبان حضرت علی داشته باشیم به خطبه.
بله، این خطبه که معروف شد به خطبه فدکیه ولی تعبیر زیبایی که شما فرمودید منشور ماندگار اون حضرت هست.
بله،
که حقیقتاً این خطبه از نظر فصاحت و بلاغت و بیان حقایق توحیدی و تشریع فلسفه و تشریع فلسفه و اسرار پاره ای از احکام الهی و همچنین توضیح برایند زحمات رسول خدا، تبیین رنجهای درونی خودش از بیوفایی امت اسلامی در اوج قرار داره.
بله.
و نشون میده که جز از خاندان عصمت و طهارت نمیتونه چنین خطبه‌ای صادر بشه.
بله.
و از نظر محتوا و انتخاب کلمات و ترکیب بندی های ادبی مانند خطبه های امیرالمومنان هست.
درست.
همچنان که اشاره کردید این خطبه اسناد مهم می داره. البته در مقدمش آمده که وقتی که